ری مجله در تا سلطان محمد سرور وړاندې کوي.
مراد صاحب تشکر از شما. ساعت 7:30 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبح امروز جمعه 7 اوت و 26 فوریه که به همکاری تکنیکی عبدالقادر جلالوف تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. اسلام آباد میگوید از همه گروه های مخالفین برای گفتگو با حکومت افغانستان دعوت شده است. در این حال مقامات در کابل میگویند که نام های 10 نفر از نمایندگان پرنفوذ طالبان را به پاکستان فرستاده تا در این گفتگو اشتراک کنند. دوستان عزیز، تفصیل بیشتر این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. رئیس جدید شورای عالی صلح افغانستان میگوید برای رسیدن به یک صلح آبرومند تلاش خواهد کرد. عملیات مشترک نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی‌های اچین و نازیان ننگرهار جریان دارد. در اثر 2 انفجار احتمالاً انتحاری در یک منطقه شیعه‌نشین بغداد چندین نفر کشته شدند و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا یک رخنه قانونی را مسدود نمود که واردات اموال تولید شده توسط کار اجباری اطفال را اجازه می‌داد. تفصیل اخبار. رئیس جدید شورای عالی صلح افغانستان میگوید برای رسیدن به یک صلح آبرومند تلاش خواهد کرد. پیر سید احمد گیلانی در صحبت با رادیو آزادی گفت بحران افغانستان باید به شکل صلح‌آمیز حل شود.
امید می‌کنیم که بتوانیم درای درست پیدا کنیم امر افغانستان و این مشاور برادران با هم زندگی کنند.
رئیس جمهور افغانستان در هفته جاری رهبری جدید شورای عالی صلح را معرفی کرد. عملیات مشترک نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی‌های اچین و نازیان ننگرهار جریان دارد. اعلامیه دیروز دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار گفت در آغاز این عملیات مکاتب و شفاخانه‌هایی که از اثر ناامنی‌ها مسدود شده بودند دوباره گشوده شدند. قرار است تأسیسات نیروهای بین المللی در میدان هوایی قندهار به افغانها سپرده شود. محمود شاه حبیبی معاون اداره مستقل هوانوردی افغانستان دیروز در قندهار با رادیو آزادی گفت به شمار مأمورین میدان هوایی این ولایت افزوده خواهد شد و کورس‌های خاص به آنها فراهم می شود تا از این تأسیسات به شکل مناسب کار گرفته شود. برخوردهای شدید در شیخان ولایت فاریاب تا تهیه این گزارش جریان داشت و شماری از نیروهای امنیتی افغان در محله در این ولسوالی تحت محاصره مخالفین قرار داشتند. کارگران اداره برق فاریاب یک لین قطع شده را ترمیم کردند و موفق شدند که خود را دوباره به اندخوی برسانند، اما نعمت الله طوفان قماندان امنیه دولت آباد گفت که تلاش دارد رئیس اداره برق را که در منطقه گیر مانده است سالم به مقصد برساند. در اثر 2 انفجار احتمالاً انتحاری در یک منطقه شیعه‌نشین بغداد چندین نفر کشته شدند. مقامات گفتند شاید حدود 15 نفر در اثر این حملات که دیروز بر یک مسجد شیعه ها در منطقه شولا رخ داد کشته شده باشند. 50 نفر دیگر زخمی شدند. ولی آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس گفته است یک بم در مسجد منفجر شد و یک حمله کننده دیگر یک پوسته امنیتی را در دروازه ورودی منطقه شولا هدف قرار داد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا یک رخنه قانونی را مسدود نمود که واردات اموال تولید شده توسط کار اجباری اطفال را اجازه می داد. گفته می شود این اقدام احتمال دارد که صادرات رخت از کشورهای آسیایی را متاثر سازد. این اقدام که روز چهارشنبه گذشته اتخاذ شد مورد استقبال سازمانهای حقوق بشر قرار گرفته است. قماندان ارشد نظامی ناتو میگوید روسیه تصمیم گرفته است دشمن غرب باشد و تهدیدی را برای آمریکا و متحدینش ایجاد کرده است. جنرال فیلیپ بریدلیف قماندان قوای هوایی آمریکا دیروز با کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان گفت روسیه تلاش دارد قوانین نظم جهانی را از سر نوشته کند و اتحاد اروپا را خدشه‌دار سازد. جنرال بریدلیف پس از آن در صف منتقدان سرسخت مسکو قرار گرفت که روسیه در ماه مارس سال 2014 کریمیای اوکراین را با خود ملحق ساخت. و در اثر فرو ریختن یک معدن در روسیه حداقل 2 نفر کشته و 28 تن دیگر لادرک می باشند. شرکت مالک این معدن که در منطقه شمالی کومی موقعیت دارد در یک اعلامیه گفته است 80 کارمند از زیر آوار بیرون کشیده شده اند و عمله نجات برای یافتن 28 تن دیگر تلاش دارند. شنوندگان عزیز، این بود مهمترین اخبار افغانستان منطقه و جهان. و اکنون هم توجه کنید به گزارش وضعیت آب و هوا.
وضعیت آب و هوایی کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگراد از رادیو آزادی میشنوید. بامیان بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین -3، آسمان آفتابی. گردیز بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین -2، آسمان آفتابی. کابل بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 4، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 8، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 11، آسمان ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 7، آسمان آفتابی. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 6، آسمان آفتابی.
ساعت 7:36 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. اسلام آباد می گوید که از همه گروه های مخالفین برای گفتگو با حکومت افغانستان دعوت شده. در این وقت مقامات در کابل می گویند که نام های 10 نفر از نمایندگان پرنفوذ طالبان را به پاکستان فرستاده تا در این گفتگو اشتراک کنند. گزارش مفصل در این باره داریم. و در مصاحبه با آقای احمد سعیدی، کارشناس مسائل منطقه، بیشتر می شنویم که این 10 نفر کی ها اند.
مولای منان نیوزی، مولای رسول، اختر مولای منصور، عباس استانکزی، مولای عبدالعزیز، مولای دین محمد و نیفو یک تعداد دیگری را حکومت افغانستان گفت که اگر اینا در میدونید.
رئیس جدید شورای عالی صلح افغانستان میگوید برای رسیدن به یک صلح آبرومند تلاش خواهد کرد.
اما مطمئن هستم که رئیس جمهور افغانستان و ملت افغانستان و ما اطمینان کردن که کوشش کنم که یک راه صلح درست آبرومند برای تمام افغانهای ما به دست آورم.
بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم و گزارش هم از انتخابات امروز در ایران خواهیم داشت. و در اخیر برنامه در پروگرام روزمره رنگهای زندگی صحبت یک تن از باشندگان گلدره را میشنویم.
اسم ما محمد ساق است، از گلدره هستیم.
به ما امیده بگوین که در زمستان ها شما چی روایت داشتین، چی را میسوختن.
اگر تا پایان برنامه ما را همراهی کنید، از محمد اسحاق خواهید شنید که در گذشته در زمستان چرا می سوختاندند. اسلام آباد می گوید از تمام گروه ها دعوت شده در مذاکرات صلح سهم بگیرند. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته است هر 4 کشور دخیل در مذاکرات 4 جانبه تلاش جدی دارند تا تمام گروه های طالب را قانع به شرکت در مذاکرات صلح بسازند. این بیانات در حال ایراد شده است که یک مقام بلندپایه حکومت افغانستان می گوید کابل لست نامهای 10 تن از نمایندگان پرنفوذ طالبان را به اسلام آباد سپرده است که حضور آنها می تواند در گفتگوهای صلح مؤثر باشد. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
وزارت خارجه پاکستان گفته است تمام کشورهای دخیل در مذاکرات 4 جانبه به هدف از سرگیری مذاکرات مستقیم صلح با طالبان تلاش دارند تمام گروه های طالب را قانع بسازند تا گرد میز مذاکره بیایند. محمد نفیس ضیاء، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، دیروز در اسلام آباد روی تلاش های کشورش برای ایجاد ثبات در افغانستان تاکید نموده گفت از سایر گروه های طالبان دعوت شده است وارد مذاکرات صلح گردند.
وی میگوید چهار کشوری که در پروسه مذاکرات چهار جانبه دخیلند کوشش های همسان دارند و هر کشور تعهد کرده است تا حدی که در توان دارد در این پروسه کمک کند و برای ایجاد تماس با تمام گروه های طالبان کوشش می کنند تا آنها را به میز مذاکره بیاورند. این را هم می خواهم بگویم که در همین راستا از تمام گروه ها به شمول طالبان دعوت به عمل آمده است و یقین دارم که تمام کشورها تلاش دارند که تمام گروه های زی دخل را قانع به مذاکره بسازند. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان این را هم بیان داشت که تصمیم گرفته شده است جوانب مختلف قبل از آغاز مذاکرات هیچ پیش شرطی را اراها نکنند. این بیانات سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در این روز ایراد شد که یک مقام بلندپایه حکومت افغانستان به شرط افشا نشدن نامش تایید کرد که حکومت افغانستان به پاکستان پیشنهاد کرده است تا 10 تن از نمایندگان پرنفوذ طالبان را که حضور آنها می تواند در گفتگوهای صلح مؤثر باشد به میز مذاکرات مستقیم صلح حاضر سازد. به گفته این منبع حکومتی، این 10 تن از نمایندگان طالبان به شمول اعضای شبکه حقانی از گروه های مختلف طالبان نمایندگی خواهند کرد و بر اساس فیصله که در 4مین دوره نشست های 4 جانبه به روز 3 شنبه در کابل گرفته شد، پاکستان باید 10 تن از نمایندگان پرنفوذ طالبان را به میز مذاکره بیاورد. این مقام حکومت افغانستان از این 10 فرد پرنفوذ طالب که برای انجام گفتگوهای صلح از سوی حکومت کابل مشخص شدند چیز نگفت، اما تاکید کرد که حکومت افغانستان برای شناسایی نمایندگان پرنفوذ این گروه تلاش های زیاد کرده است. طالبان تا حال در مورد این 10 فرد که از سوی حکومت افغانستان برای شرکت در مذاکرات صلح مشخص شدند تبصره نکرده است.
در حالی که اسلام آباد میگوید از همه گروه های مخالفین برای گفتگو با حکومت افغانستان دعوت شده، مقامات در کابل میگویند که نام های 10 نفر از نمایندگان پرنفوذ طالبان را به پاکستان فرستاده تا در این گفتگوها سهم بگیرند. این 10 مقام پرنفوذ طالبان کی هستند و آیا شرکت آنها میتواند منجر به موافقت مذاکرات صلح شود؟ همین سوال را زرغونه منگل از احمد سعیدی کارشناس امور سیاسی منطقه پرسیده است.
اطلاعاتی وجود داره که مانند مولوی منان نیوزی، مولوی رسول، اخترمامل منصور، عباس استانکزی، مولوی عبدالعزیز، مولوی دین محمد و نیف و یک تعداد دیگری را حکومت افغانستان گفت که اگر اینا در میز مذاکره بشینن خوب است. اما تا همین لحظه که من با شما صحبت میکنم چی در مذاکرات 4 جانبه در کابل و اسلام‌آباد، هرگز نماینده های پاکستان این وعده را به دولت افغانستان نکردن که ما فلان طالب یا احمد یا محمود را به سر میز مذاکره میبریم. نماینده های پاکستان گفت ما تلاش میکنیم اگر تانستیم به سر میز مذاکره میبریم. یعنی آوردن این اشخاص در سر میز مذاکره تا هنوز ضمانتی نداره.
خب آقای سعیدی، اگر حکومت پاکستان امی تقاضای حکومت افغانستان مبنی بر ای ده مقام طالبا قبول کنه، در او صورت اگر قبول کنه، در او صورت آیا ریل مذاکرات صلح افغانستان دوباره روی خطش روان خواهد شد و به جای به صلح منتج خواهد شد؟
ببینید، امیدواری های وجود داره که در این مذاکرات آمریکایی ها و چین شریک هستند. اگر به باور من ایسی کسی که الفوای از سیاست کمی می دانم، اگر ایران، روسیه، کشورهای منطقه هم شریک می بودن عیبی نمی داشت. اما اون چی که من تأکید می کنم، باور دارم تاثیرگذاری امریکا و چین به جای خود هست و امیدواری داره، ولی تا هنوز پاکستان ضمانت نکرده که ما طالبان را سر میز مذاکره حاضر می کنیم. طالبان هم صلح را جاده یک طرفه نمی دانند. اونا هم شرط های دارن. من تکرار میکنم، اونا میگوین که دفتر امارت اسلامی به رسمیت شناخته شه در افغانستان و بیرون کشور، طالبا از لیست سیاه برای قانون اساسی تغییر کنه، محبوسین ما رها شه. من تا هنوز نمیدانم که دولت افغانستان این توان این را داره یا نداره. اگر نداره با صلح جاده یک طرفه هم نیست.
آقای سیدی، تو به نظر می رسد که پاکستان ام دفعه آماده انحطاف پذیری های است، چون تنها محاضیر سیاسی نی بلکه محاضیر اقتصادی و مسائل بسیار مهم اقتصادی و منافع خود پاکستان در میان است و حتی در جریان است که لوی درسیز پاکستان اخیراً به قطر سفر داشت. آیا ام دفعه می توان انتظارات بهتر داشت؟
نه، باور دارم که امریکا، چین، افغانستان، پاکستان تلاش میکنن که چیزی صورت بگیره. اما کشورهای منطقه مانند کشورهای عربی، ایران، روسیه، کشورهای دیگه هم دخالتهای به اینجا دارن. نه، باز خدمت شما رو عرض میکنم، بازم تکرار میکنم به شنونده ای است که ما در حال حاضر پاکستانی ها تا هنوز به ما نگفته که ما توان داریم که همه چیز به سر طالبا بقبولونیم.
احمد سیدی، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان و منطقه بود که راجع به گفتگوهای صلح افغانستان و چگونگی سهم طالبان در آن معلومات داد. ساعت 7:45 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. رئیس جدید شورای عالی صلح افغانستان میگوید برای رسیدن به یک صلح آبرومند تلاش خواهد کرد. عملیات مشترک نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی‌های اچین و نازیان ننگرهار جریان دارد. قرار است تأسیسات نیروهای بین المللی در میدان هوایی قندهار به افغانها سپرده شود. برخوردهای شدید در شیخان ولایت فاریاب تا تهیه این گزارش جریان داشت و شمار از نیروهای امنیتی افغان در محل در این ولسوالی تحت محاصره مخالفان قرار گرفته بودند. در اثر دو انفجار احتمالاً انتحاری در یک منطقه شیعه‌نشین بغداد چندین نفر کشته شدند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا یک رخنه قانونی را مسدود نمود که واردات اموال تولید شده توسط کار اجباری اطفال را اجازه می‌داد. قماندان ارشد نظامی ناتو می‌گوید روسیه تصمیم گرفته دشمن غرب باشد و تهدیدی را برای آمریکا و متحدینش ایجاد کرده است. و در اثر فرو ریختن یک معدن در روسیه حداقل 2 نفر کشته شده و 28 تن دیگر هنوز لادرک می باشند. دوستان عزیز، از همراهیتان تشکر می کنیم. ساعت 7:47 صبح با وقت افغانستان است. در این قسمت مجله خبری با سابه تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال می کنیم. همکارم سید سمی عباس برخی از این مطبوعات و روزنامه ها را مرور کرده است.
روزنامه دل تلگراف چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان طفل افغان که یک سرباز بریتانیایی به خاطر دلسوزی میخواست غیر قانونی او را از فرانسه به بریتانیا انتقال بدهد، به تهدید دوباره به جا شدن از کمپ در فرانسه روبرو است. روزنامه داستان یک کودک 4 ساله افغان را به نام بهار احمدی شرح می کند که چند پیش یک سرباز سابق بریتانیایی به نام راب لاروی می خواست او را از بحیره مانش گذشتانده و به شهر لیدز بریتانیا نزد اقاربش ببرد. عسکر سابق بریتانیایی در این تلاش خود کامیاب نشد و در راه سفر به بریتانیا دستگیر گردید. او به محکمه کشانیده شد ولی قاضی این عمل او را ارتکاب جرم از دلسوزی نام گذاشته و برایش برائت داد. به نوشته روزنامه، این سرباز یک خانه کوچک سیار را به این دخترک و پدر 33 سالش اهدا کرد تا در کمپ به نام جنگل در دامنه شهر ساحلی کلی در فرانسه زندگی کنند. اما اکنون محکمه دستور داده است که بخشی از این کمپ که خانه سیار بهار و پدرش هم در آنجاست بسته شود. پدر بهار چند روز قبل در صحن کمپ جنگل افتاد و پایش شکست و دولت فرانسه برای او یک آپارتمان کوچک را داده است تا موقتا در آن زندگی کند. دیر نخواهد گذشت که او دوباره به خانه سیار خود در کمپ برگردد، ولی در اینجا هم جایی برای خانه سیار نخواهد داشت و باید بار دیگر آواره شود. نشریه فارن پالیسی در شماره اخیر خود مطلب دارد تحت عنوان آینده داستان نویسی در مورد دوره 15 ساله جنگ افغانستان تغییر می کند. نشریه می نویسد: حالا که قرارگاه های ناتو از افغانستان بار بسته است و ژورنالیستان دیگر در تفریگاه های خارجی ها در عقب دیوارهای بلند و سیم های خاردار در جستجوی داستان نیستند، باید راه نو را پیدا کنند که داستان های جنگ افغانستان را در آینده شرح نمایند. حالا که گروه‌های مانند داعش در افغانستان فعال شده و خشونت و افرادگرایی دوباره اوج گرفته است، نویسندگان و ژورنالیستان در این حالت پیچیده و سردرگم نمی‌دانند که داستان‌های افغانستان را چگونه شکل دهند. به نوشته نشریه فارن پالیسی، برای پاسخ به این سوال نویسنده و ژورنالیست جفری استرن کتابی را به نشر رسانیده و در آن طرح نو داستان نویسی را در افغانستان پیشنهاد کرده است که بر اساس آن ژورنالیستان و نویسندگان باید در لابلای خبرهای جنگ و واقعات خشونتبار افرادی را پیدا کنند که این حالت در زندگی آنها یک تغییر بزرگ را ایجاد می کند و مشخصاً به سرگذشت آنها بپردازند تا برای بعضی آپند و برای برخی ها سرمشق شود.
رئیس جدید شورای عالی صلح افغانستان میگوید برای رسیدن به یک صلح آبرومند تلاش خواهد کرد. پیر سید احمد گیلانی در صحبت با رادیو آزادی گفت بحران افغانستان باید به شکل صلح آمیز حل شود. همکارم سید سمیع عباس با آقای گیلانی مصاحبه نموده است که توجهتان را به شنیدن آن جلب میکنم.
شما کال تعیین شدین بایس رئیس شورای صلح، کدام نقشه برای صلح افغانستان پیش از پیش طرح کردین؟
من مطمئن هستم که رئیس جمهور افغانستان و ملت افغانستان و من اطمینان کردم که کوشش کنم که یک راه صلح درست ابرومند برای تمام افغانهای ما پیدا شود و ما با ابروز در افغانستان زندگی کنیم.
چی اقدامات عملی مد نظر گرفته شده؟
مردم افغانستان از این مطر هستن و همه علاله هستن، مسلمان هستن، به این نفیزه هستیم. دیگر نباید ما اعتماد نداشته باشیم. امید میکنم که ما کش بیتنیم که این اعتماد مردم زیاد شد و بتوانیم که قرار و امن بیت.
یک سوالی که برای تمام مردم امروز در افغانستان مطرح شده امی است که حکومت افغانستان میگه که ما به زودترین فرصت شاید در هفته اول ماه مارچ مذاکرات مستقیم با طالبان شروع کنیم، اما از طرف طالبان تا حال هیچ کس تایید نکرده که این پیام بر اونا رسیده. کدام تماس از طرف شورای عالی صلح تحت رهبری شما گرفته شده با طالبان؟
این مسئولیت واحد داده شده روز دوم میشه. امید میکنیم که ما بتوانیم درای درست پیدا کنیم امر افغانستان و سین ماشه برادران با هم زندگی کنیم.
و یک سوالم درباره خود شورای عالی صلح دارم جناب پیسر، به اویست که در گذشته در عضویت شورای صلح کسایی بودن که هیچ وقت کار از اونا حساب نمی شد. حالا که شما آمدین، سر از این چقدر توجه میکنین که هر فرد باید یک چیزی برای صلح افغانستان بکنه و یک نتیجه داشته باشه که بتانه شورای صلح فعال بسازه؟
هر چیزی که نمی کنه باید اجتماع جمعیت کار کنه. مردم با فهم هستن، با خوش هستن، با احساس هستن. امید میکنم که اگرهای درست پیدا میکنم که مثلا در فهمید حل شبه باید نظام خوبی در افغانستان تخلیه شبه که مردم افغانستان با آرامی و عزت دیگه خود پیش برد.
پیر سید احمد گیلانی رئیس جدید شورای عالی صلح افغانستان بود که راجع به دیدگاه و تلاش‌های خود برای رسیدن به صلح صحبت کرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
امروز در ایران انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان است. مراکز رای‌دهی ساعت 9 صبح به وقت افغانستان یا 8 صبح به وقت ایران گشایش می‌یابند و رای‌دهی آغاز می‌شود. انتظار می‌رود بیش از 70% از 55 میلیون واجدین شرایط رای‌دهی در این انتخابات شرکت کنند. بسیاری از نامزدهای اصلاح طلب از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شدند. زرغونه منگل موضوع را با تفصیلات بیشتر دنبال کرده است.
حدود 4844 نامزد تایید صلاحیت شده در ایران امروز در انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت می کنند. رای‌گیری ساعت 8 صبح به وقت ایران در بیش از 1000 حوزه انتخاباتی آغاز می شود و ساعت 6 شام به پایان می رسد. در انتخابات مجلس خبرگان نیز که همزمان برگزار می شود 161 نامزد تایید صلاحیت شده شرکت کردند. بر اساس نظرسنجی ها در داخل و خارج از ایران، بین 60-75% از 55 میلیون واجدین شرایط در نظر دارند در رای‌گیری امروز شرکت کنند. بسیاری از نامزدهای اصلاح طلب و شماری از نامزدان مستقل و اصلاح‌گرا
از سوی شورای نگهبان ایران رد صلاحیت شدند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و اف ام 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. نشرات رادیو آشنا را از هفت شام تا هفت صبح دنبال کرده میتوانید. در این قسمت برنامه باز هم به تحولات و رویدادهای مهم منطقه میپردازیم. پاکستان آخرین مرحله عملیات نظامی را علیه شورشیان در وزیرستان شمالی آغاز کرده است. بر اساس بیانیه اردوی پاکستان، جنرال راحیل شریف لوی درستیز این کشور اخیراً برای مرحله نهایی عملیات ضرب عزب دستور دارد. گفته می شود که نیروهای هوایی و زمینی پاکستان در این عملیات دخیل هستند. جزئیات بیشتر در این مورد در گزارش که همکارم جاوید نعیمی آن را تهیه کرده است.
در آستانه بهار در مناطق کوهستانی پوشیده از برف، عملیات برای اردوی پاکستان خیلی هم مهم دانسته می شود، زیرا پس از گرم شدن هوا این مناطق شاید باز هم به پناهگاه شورشیان مبدل شود. اردوی پاکستان می گوید این مرحله مهم عملیات نظامی در وزیرستان شمالی را که هم مرز با افغانستان بوده و از پناهگاه های اصلی شورشیان به حساب می آید تا سرکوب کامل جنگجویان ادامه خواهد داد. یک مقام ارشد نظامی پاکستان در صحبت با خبرگزاری فرانس پرس گفته که این مرحله نهایی عملیات ضرب عزب خواهد بود. سخنگوی اردوی پاکستان نیز در توییترش نوشته که عملیات در وزیرستان شمالی آغاز شده، اما جزئیات بیشتر در این مورد در دسترس رسانه‌ها قرار نگرفته است. یک مقام نظامی پاکستان که نامش گرفته نشده هم میگوید که عملیات در بخشهایی از شوال و دتاخیل در اطراف وزیرستان چند روز پیشتر آغاز شده بود. با گفته یک منبع به خبرگزاری فرانس پرس، نیروهای هوایی و زمینی در عملیات وزیرستان شمالی دخیلند تا پناهگاه‌های شورشیان و تروریستان را تصفیه کنند. اردوی پاکستان عملیات برای پاکسازی شورشیان را در اواسط سال 2014 میلادی آغاز کرد تا پایگاه و پناهگاه‌های شورشیان وزیرستان شمالی کاملا تصفیه شوند. ایالات متحده از این عملیات استقبال کرده و از آن به عنوان یک موفقیت یاد می‌کند. گفته می شود که در نتیجه عملیات ضرب عزب در پاکستان، امنیت این کشور 70% بهتر شده است. به گفته اردوی پاکستان، از آغاز این عملیات بیش از 3600 شورشی و حدود 360 تن از نیروهای امنیتی این کشور کشته شده اند. این خبرها به خاطر به صورت مستقلانه تایید شدن نمی توانند که رسانه ها بنابر تهدیدهای امنیتی اجازه ای رفتن به مناطق قبایلی پاکستان را ندارند.
در گزارش همکارم شنیدید که مقامات پاکستان میگویند که آخرین مرحله عملیات نظامی را علیه شورشیان در وزیرستان شمالی آغاز کردند. دوستان عزیز، با شنیدن این گزارش میرسیم به قسمت اخیر مجله خبری و پروگرام روزمره رنگهای زندگی.
رنگهای زندگی.
اسم ما محمد ساکس از گلدار هستم.
با ما امیده بگوین که در زمستان ها شما چی روایت داشتین، چی رو میسوختاندین؟
در گذشته ها نمو وقتی امی کلانه ما برای ما میگفت که گوسپند او خوزیات یک رما گوسپند میشتاد تا دو ساتا و نمو پشکله که میکد باز در تاویستان او را نگاه میکد باز در زمستان یک ذرا باغ میداشت و نمی چوبا و نمو را میکس میکد باز در وقتی آخر امی تاویستان و نمو را چی میکد میسوختان.
کوچی بودن؟
کوچی بودن. علی کس کوچی موچی نیست کلا گیدا و نمو منطقی خود خانه را جور
کرده. او در مردم دیگه بازیر در زمستان در چی چیزا می سوختن؟
او اخو بخاری مخاری نبودن، اما یک دانه چی برش می گفتن، اما علی مردم جور میکنه، یکش از این است، یکش از گل جور میکنه.
دیگدان
می سوختن، اما باز صندلی برش می گفت، کلان یک دیاف توار میکد، باز داتا بوداشت، کلی جمع می شد، و نمونجا می شیش، در زیر از این همون.
بازی دود و بوی هم داشت دیگه؟
نه، دود خوب باز که در می داد، بیرون می داد، باز که چی وقت چی می شد، باز می آورد داخل خانه.
بوی یه طرح می داشت؟
بوی خو می داد، خد دیگه چیز نبود، مجبور بود دیگه.
آله چطور چی میکنن آله؟
آله خود چوب میخره، دو خروار، سه خروار، مردم یک ذره اسوده شده، خانه را جور کده، خوب سی طاقه داره، از یک سال انگور سودا میکنه، یک لک، دو لک، یک نیم لک، یعنی میتونه وجهتش میشه، آله مردم بسیار خوب اسوده است.
دسترسی دارن به چوب و یعنی چیزای خوبتر، گاز و اطرار هم استفاده میکنن یعنی؟
نه، گاز استفاده نمیکنه، در اون منطقه و خواتره بس گلدره است.
پیرن هم چوب؟
پیرن، نمیال چوب استفاده میکنم. اگر تا گاو می داره سرگینم خوش میکنه، اگر تا که غریب باشه اونم سرگین استفاده میکنه، دیگه کلگی چوب استفاده میکنه.
تشکر از شما.
دوستان عزیز، با شنیدن پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت نو با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم رضوان مراد می‌سپارم که برنامه پشتوی این ساعت